أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خدمت شما عزیزان شنونده و همراهان ارجمند و گرامی عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که در پناه قرآن کریم موفق و مؤید و منصور باشید. اگر به خاطر داشته باشید، طی برنامه‌های گذشته ما کلیاتی مربوط به قرائت ابن کثیر مکی رو تقدیم حضورتون کردیم و نکاتی از قرائت ابن کثیر همراه با مصادیق و مثالهای متعدد خدمت شما بیان کردیم. انشاءالله به یکی از قواعد مهم در قرائت اشاره خواهیم کرد، قاعده مربوط به مد در تلاوت قرآن. همان گونه که میدانید، مد و انواع آن یکی از پرکاربردترین قواعد تجویدی در قرائت قرآن هست. با توجه به اینکه مد انواع مختلفی دارد، توجه کردن به هر یک از این انواع و میزان کشش اونها و تفاوت اونها در بین قرائات مختلف، به خصوص در قرائت ابن کثیر، بسیار لازم و ضروری هست. ابتدا من کلیاتی از بحث مد رو خدمت شما عزیزان عرض میکنم. میدانید که مد در واقع به کشش در قرائت اطلاق میشود. مد دارای دو نوع اصلی و فرعی هست. مد اصلی یعنی همان کشش طبیعی صداهای کشیده یا حروف مدی. مثلا در کلمه فی، صدای کشیده ای در انتهای کلمه به طور طبیعی دارای کششی است که به اون مد طبیعی یا اصلی میگیم. یا در حالتی که صدای آ یا صدای او وجود داشته باشه. پس بنابراین مد اصلی همون میزان کششی است که ما به هر یک از صداهای کشیده یا حروف مدی میدهیم و البته وقتی که هیچ سببی وجود نداشته باشد، این میزان کشش به اصطلاح به میزان قصر است، یعنی به همون میزان طبیعی که ما حروف مدی را میکشیم و تقریبا دو برابر میزان کشش سایر حرکات است، حرکات کوتاه. اما هنگامی که سببی وجود داشته باشد، که منظور از سبب همزه یا سکون است، اگر سببی وجود داشته باشد، یعنی همزه یا سکونی وجود داشته باشد بعد از حروف مدی، و در یک حالت خاص اگر حرف لین وجود داشته باشد، یعنی واو و یا ساکن ما قبل مفتوح و بعد از آن ساکن به عنوان سبب، در این حالتها ما بیش از میزان طبیعی هم در برخی از موارد مجاز هستیم که حرف مدی یا حرف لین را کشش بدهیم و به اصطلاح تجویدی به اونها مد بدهیم. به این مدها مد فرعی گفته می شود. اما میزان کشش به طور اصولی به چند دسته تقسیم می شود. میزان کشش طبیعی به عنوان قصر یا دو حرکت گفته می شود. بالاتر از آن سه حرکت یا فوق قصر، که البته در طرق معروف و متداول معمولا میزان کشش فوق قصر ذکر نمی شود. بالاتر از آن توسط یا چهار حرکت هست، بالاتر از آن فوق توسط یا پنج حرکت، و بالاترین میزان کشش مدها طول یا شش حرکت هست. البته به میزان کشش شش حرکت یا طول اشباع مد هم گفته می شود. هرگاه در قرائتی گفته شد این مد را اشباع می کنیم، یعنی به حد اکثر ممکن آن را می کشیم، یعنی شش حرکت. اما در قرائت ابن کثیر میزان کشش مدها تفاوتهایی با سایر قرائات و به خصوص قرائت عاصم به روایت حفص ملاحظه می شود. من سعی می کنم هر یک از انواع مد فرعی را به طور مستقل و همراه با مثالهای مختلف میزان کشش و در واقع نحوه اون رو در قرائت ابن کثیر خدمت شما عزیزان عرض کنم. اولین مد که معمولا در تجوید ما با اون مواجه میشیم مد متصل هست. مد متصل مدی است که حرف مدی و سبب اون یعنی همزه پشت سر هم و در یک کلمه واقع شده باشند. ابتدا حرف مدی قرار دارد و بعد هم سبب مدی که اینجا همزه هست در همون کلمه وجود دارد، مثل کلمه السماء که اینجا صدای کشیده آ و بعد هم بلا فاصله حرف همزه. مناسب هست که فرازی از تلاوت رو بشنویم به قرائت ابن کثیر و بعد من توضیح مربوط به اون رو بعد از استماع تلاوت خدمت شما عزیزان عرض کنم. تلاوت آیات اول تا پنجم سوره مبارکه نبأ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون.
خب استماع کردید تلاوت آیات نخست سوره مبارکه نبأ رو. ابن کثیر به هر دو روایتش یعنی بزی و قنبل مد متصل رو به توسط قرائت کرده است، یعنی به چهار حرکت کشش. در همون آیه نخست کلمه یتساءلون یتساءلون، اینجا به میزان کشش توسط این مد متصل رو میکشیم. البته در این آیاتی که استماع فرمودید در واقع دو قاعده از قواعد قبلی هم مرور شد، یکی الذی همو که صله میم جمع بود و بعدی فیهی که اشباع هاء ضمیر بود. خب باز هم نمونه دیگر از مدهای متصل رو با هم بشنویم در قرائت ابن کثیر، آیات 14 تا 16 سوره مبارکه نبأ.
و انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا و نباتا وجنات الفافا.
خب ملاحظه فرمودید در آیه 14 هم باز کلمه ما ان که در اینجا هم ما به توسط این رو میکشیم در قرائت ابن کثیر، حالون که در روایت حفص حداقل میزان کشش مد متصل توسط بود و در برخی از طرق تا میزان فوق توسط و طول هم مجاز هست مد متصل کشیده شود. عرض کنم خدمت شما عزیزان شنونده که باز هم در واقع یک مصداق و یک مثال دیگر از مد متصل رو به قرائت ابن کثیر جا داره، با هم بشنویم تا انشالله این مد در قرائت ابن کثیر و میزان کشش اون که توسط هست بهتر جا بیفته. البته در هنگام تلاوت هم باید توجه بفرمایید که این میزان کشش ها با توجه به اختلافاتی که بین قرائت ابن کثیر و سایر قرائات وجود داره حتما در ذهنتون باشه و بتوانید این میزان کشش ها رو به درستی و صحت در واقع رعایت بفرمایید. مثال بعدی ما آیات اول تا چهارم از سوره مبارکه عبس هست.
بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى.
خب بله، در این آیات شریفه هم کلمه جاءه الاعمى، جاءه الاعمى، اینجا هم مد متصل در کلمه جاءه وجود داشت که دیدیم باید اون رو به میزان توسط بکشیم. یک نکته دیگر هم البته خارج از بحث مد در آیه چهارم، فتنفعه الذکرا، که به صورت فتنفعه الذکرا تلاوت شد در آیه چهارم سوره مبارکه عبس، تنها از میان قاریان هفتگانه عاصم هست که اینجا فا رو در واقع عامل نصب در فعل تنفعو دانسته و به صورت فتنفعه الذکرا اون رو تلاوت کرده. سایر قراء یعنی شش قاری دیگر همگی به صورت فتنفعه الذکرا این کلمه رو تلاوت کردن. این هم از باب فرش الحروف بود که در واقع قبلا مصادیق دیگری از اون رو هم خدمت شما عرض کرده بودیم. پس به این ترتیب جمع این بحث این می شود که مد متصل در قرائت ابن کثیر تنها و تنها به صورت توسط باید کشیده شود. اما مد بعدی مد منفصل هست. با توجه به این که مد منفصل در قرآن دارای مصادیق زیادی هست و به خصوص در قرائت ابن کثیر که میمهای جمع به صورت سله تلاوت می شود بسیاریشون و ممکن است مدهای منفصل جدیدی هم به وجود آید، ما مصادیق بیشتری از مدهای منفصل رو برای شما پخش می کنیم. انشاءالله دقت خواهید فرمود به تک تک موارد و میزان کشش مد منفصل. من قبل از اینکه میزان کشش رو عرض کنم تقاضا می کنم به اولین بخش از تلاوت ها گوش جان فرا بدهید که آیات 21 تا 26 سوره مبارکه نبأ هست. بشنویم.
این جهنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا.
خب حتما متوجه شدید در آیه 23 که لابثین فيها احقابا، اینجا بین دو کلمه فیها و احقابا مد منفصل وجود داره، اما در قرائت ابن کثیر این مد کشیده نشد. به تعبیر دیگه میزان کشش مد منفصل در قرائت ابن کثیر به هر دو روایت و به همه طرقی که قرائت ابن کثیر رو نقل کرده اند، مد منفصل به قصر خوانده می شود، یعنی اصلا کشیده نمی شود اضافه تر از اون حد مد طبیعی. باز اینجا هم ما یک مورد فرش الحروف داشتیم، الا حمیما و غساقا، که از مواردی است که در قرائت ابن کثیر بدون تشدید تلاوت شده است. مثال دیگر برای مد منفصل در بین آیات 27 تا 30 سوره مبارکه نبأ هست که با هم به این تلاوت هم گوش میکنیم.
إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا.
خب شاید عزیزانی که با دقت توجه کرده باشند متوجه شدند که در کدام آیه مد منفصل به وجود آمد؟ بله، در آیه 30، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. دقت بفرمایید، فلن نزیدکم. در قرائت ابن کثیر عرض کردیم میم جمع وقتی که ما بعدش حرف متحرک باشه صله پیدا میکنه و به صورت صدای کشیده واو اون رو میکشیم. خب وقتی که این کشش اتفاق میفته حرف مدی به وجود میاد، بعدش هم که همزه هست پس میشود مد منفصل، اما باز هم این مد منفصل رو ما نمیکشیم، چرا که میزان کشش مد منفصل در قرائت ابن کثیر تنها قصر هست. اما مثال و مصداق دیگر برای مد منفصل که در قرائت ابن کثیر، این مثال رو هم انشاءالله با هم خواهیم شنید، به همون میزان کششی که عرض کردیم یعنی میزان قصر در مد منفصل اشاره داره. با هم این بخش رو هم بشنویم از سوره مبارکه انفطار آیات 17 تا 19.
و ما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر يومئذ لله.
خب باز در این آیات هم ما دو مورد مد منفصل داشتیم، و ما ادراک ما یوم الدین در آیه 17، در آیه 18 هم ثم ما ادراک ما یوم الدین، که ما ادراک در هر دو آیه مد منفصل داشت و به قصر هم تلاوت میشد. من آیاتی که اینجا انتخاب میکنم معمولا آیاتی است که در اونها فرش الحروف هم وجود داشته باشه و به طور طبیعی وقتی که ما اصول قرائت ابن کثیر رو انشاءالله فرا میگیریم با بخشی از فرش الحروف این قرائت هم آشنایی پیدا کنیم. دقت فرمودید در آیه پایانی سوره مبارکه انفطار آیه 19 به این شکل قرائت شد، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، در حالی که در قرائت عاصم یوم لا تملک نفس لنفس شیئا هست، که این در واقع یک توجیه نحوی دارد که با یک تعبیر و با یک عبارت یوم می شود قرائت کرد و با تعبیر و وجه دیگر یومه، که هر دو از نظر قواعد صحیح و درست است. باز هم مصداق دیگر از مصادیق مد منفصل در آیات اول تا ششم سوره مبارکه متففین که به این قسمت هم گوش جان می‌سپاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين.
خب در این آیات هم باز اگر توجه فرموده باشید مد منفصل در آیه 3 به وجود آمد به خاطر صله میم جمع در انتهای کلمه کالوهم، و اذا کالوهم او وزنوهم، کالوهم میشه حرف مدی، او میشه همزه در ابتداش، در اینجا هم مد منفصل به وجود میاد و مطابق اونچه که قبلا عرض کردیم و شما هم استماع فرمودید مد منفصل در قرائت ابن کثیر به صورت قصر تلفظ میشود. اما آخرین مثالی که برای شما عزیزان شنونده پخش می شود از سوره مبارکه تین هست. در این مثال در واقع مد منفصلی که پدید آمده است قدری متفاوت با مدهای منفصل قبلی است. آیات چهارم تا ششم سوره مبارکه تین که با هم استماع میکنیم.
لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون.
خب در اینجا مد منفصل به شکلی متفاوت نسبت به مثالهای قبل هم وجود داشت. در آیه پنجم ثم رددناه اسفل سافلین، خب اینجا به خاطر اشباع هاء ضمیر در کلمه رددناه و رسیدن اون به کلمه‌ای که با همزه آغاز می شود یعنی اسفله، مد منفصل به وجود آمد. پس بنابراین این طور می توانیم نتیجه بگیریم، مد منفصل خواه آن که مد منفصلی باشد که در اصل رسم الخط قرآن وجود داشته یا مد منفصلی باشد که به خاطر صله میم جمع یا اشباع هاء ضمیر پدید آمده باشد، در همه حالات یک حکم واحد دارد و اون حکم در واقع کشش آن به میزان قصر یعنی مد طبیعی است. در آیه ششم نیز یک مد منفصل دیگر به وجود آمد در عبارت فلهمو اجر غیر ممنون که باز اینجا هم به خاطر صله میم جمع در فلهم به صورت فلهمو و رسیدن اون به کلمه‌ای که با همزه آغاز می شود مد منفصلی پدید آمد. امیدوارم که تا اینجای بحث مد یعنی مد متصل و مد منفصل و انواع مد منفصل هایی که در قرائت ابن کثیر پدید می آید و همینطور میزان کشش این دو نوع مد یعنی مد متصل به میزان توسط و مد منفصل به میزان قصر رو به خوبی فرا گرفته باشید و در هنگام قرائت هم بتوانید با تسلط و ممارست کافی به صحت و درستی انواع مد رو در تلاوتتون به کار ببندید انشاءالله. تا برنامه دیگر که باز هم خدمت شما باشیم و ادامه بحث مد رو تقدیم حضور شما عزیزان شنونده بکنم، شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خداوند نگهدارتون.